بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما لفظ الاحسن فی الآیه فیحتمل ان یراد بهی ظاهره من التفضیل و یحتمل ان یراد بهی الحسن. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته نسبت به آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن 4 احتمال در معنای قرب مطرح کردیم. امروز ایشون میخواد در کلمه احسن 4 احتمال هم اونجا ذکر بکنه که از عرض کردیم مجموع اون 4 احتمال با این 4 احتمال وقتی ضرب بشن در هم دیگه 16 احتمال درست میشه. 4 احتمالی که ایشون در کلمه احسن میده اینه: اول یه تقسیم بندی ثنایی انجام میده، میفرماد یا کلمه احسن معنای تفضیلی دارد یا معنای تفضیلی نداره، یعنی یا به معنای خود احسن است که ظاهرش هم همینه، یا نه به معنای حسن است. نگید آقا اسم تفضیل به معنای اسم فاعل یا صفت مشبهه نمیاد. اینو آقایون ادبا تصریح کردن. بذارید یه نکته ادبی براتون عرض بکنم. اسم تفضیل وقتی الف لام نداشته باشه، اضافه نشود، بعدش من هم نیاد، این ویژگی ها رو که داشته باشه میتواند به معنای اسم فاعل یا صفت مشبهه بیاد. مرحوم رضی در شرح رضی تصریح داره به این مسئله. جلد 3 عرض کنم شرح کافیه مرحوم رضی رو مراجعه کنید، صفحه 459، اونجا ایشون تصریح داره اسم تفضیل الف لام نداشته باشه، اضافه هم نشده باشه، بعدش هم من نیاد، این عرض کنم حالت رو میتونه داشته باشه. اینجا هم بلتی هی احسن الف لام نداره، اضافه هم نشده، بعدش هم من نیامده و این میتواند به معنای حسن هم باشه، گرچه قبول داریم ظاهر اولیش همون معنای تفضیلی است. اما اگر معنای تفضیلی داشته باشه خودش 2 احتمال داره. ممکنه بگیم مراد، دقت کنید، تصرفی است که نسبت به ترک همون تصرف احسنه، یعنی ما هر تصرفی رو میخوایم بسنجیمش با تصرفات دیگه نسنجیمش. با چی بسنجیمش؟ با ترک همون تصرف. اگر یک تصرفی نسبت به ترک همون تصرف احسن بود بگیم این احسنه دیگه، ولو نسبت به تصرفات دیگر احسن. این یک احتمال. احتمال دوم در معنای تفضیلی این است که مراد از احسن تصرفی باشد که مطلقا احسن است. مطلقا احسنه یعنی چی؟ یعنی هم از ترک اون تصرف هم از تصرفات دیگر باید احسن باشه تا بشود جزء استثنامون، بشه الا بالتی هی احسن. یعنی افضل بودن و احسن بودن و اصلح بودن رو فقط نسبت به ترکش نسنجیم، بگیم هم نسبت به ترک همون تصرف هم نسبت به تصرفات دیگر باید احسن بشه، تا اون وقت این تصرف بشه تصرف جائز. اما اگر گفتیم نه، تصرف احسن به معنای حسن است، ایشون میفرماد اینجا 2 احتمال داره. ممکنه بگیم این حسن به معنای ذی مصلحت است، ممکنه بگیم این حسن به معنای ما لا مفسده فیه. یه وقت شما میگید حسن یعنی مصلحت دار، یه وقت میگید حسن یعنی اونی که مفسده توش نباشه ولو مصلحت هم نداشته باشه، همینقدر که مفسده نداشته باشه میشه حسن. این 4 احتمال رو ایشون میده، بعدش هم میفرماید از بین 4 احتمالی که ما در معنای قرب دادیم، احتمال 3 اظهر است و ظاهره. در بین این 4 احتمالی هم که برای کلمه احسن مطرح کردیم، احتمال 2 درسته، یعنی احسن معنای تفضیلی داشته باشه، اونم معنای تفصیل مطلق، یعنی هم نسبت به ترکش هم نسبت به تصرفات دیگر. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. و اما لفظ الاحسن فی الآیه فیحتمل ان یراد بهی ظاهره من التفضیل، ممکنه معنای تفضیلی داشته باشه که ظاهرش هم همینه، و یحتمل ان یراد بهی الحسن، احتمالم داره مراد از این کلمه احسن معنای حسن باشد نه معنای تفضیلی. این دو تا احتمال، اما بعدش هر کدوم رو باز دو قسمش میکنه. و علل اول، یعنی بنابر این که حسن چی باشه، احسن چی باشه، معنای تفصیلی داشته باشه، فیحتمل التصرف التصرف الاحسن من ترکهی، یعنی ممکنه مراد از این احسن تصرفی باشد که نسبت به ترک همون تصرف احسنه، همین مقدار. کما یظهر من بعضن، کما اینکه بعضی ها اینجوری معنا کردن. اما و یحتمل ان یراد بهی ظاهره، که همین مورد نظر نهایی مرحوم شیخه که اینجا میگه ظاهر هست، احتمال داره اراده شده باشد به کلمه احسن ظاهر کلمه احسن. و هو الاحسن مطلقا، آقا مطلقا یعنی چی؟ مطلقا رو خودش معنا میکنه، میگه من ترکهی و من غیرهی من التصرفات، یعنی هم از ترک همون تصرف باید احسن باشد، هم از غیر این تصرف از تصرفات دیگه باید احسن باشه، که همین معنای نهایی است که ایشون عرض کنم جمع‌بندی میکنه. اما و علستانی، علستانی دوستان یعنی چی؟ بنابر این که احسن به معنای حسن باشد، معنی تفصیلی نداشته باشه، فیحتمل ان یراد ما فیه مصلحه، عرض کنم و یحتمل ان یراد بهی ما لا مفسده فی، ممکنه بگیم حسن به معنای ذی مصلحت است، ممکنه بگیم این که مفسده نداشته باشه کافیه ولو مصلحت هم نداشته باشه. البته اراده معنای ما لا مفسده فی علاما قیل است، بنابر اون چه گفته شده من ان احد معان الحسن ما لا حرج فی فعله. بعضی ها حسن رو گفتن یکی از معانیش اونیه که در انجامش حرجی نباشه، همینقدر که حرجی نباشه، مفسده‌ای نباشه، مشکلی وجود نداشته باشه میشه حسن، ولو مصلحت هم نداشته باشه. ثم ان الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث، کمکم کنید، ثالث یعنی چی؟ ما یعد تصرفاً عرفاً، یعنی تصرف عرفی. دوستان بزرگوار، معنای سوم برای قرب معنای وجودی کرد یا وجودی و عدمی؟ فرقش رو میخوام با معنای چهارم براتون معلوم بشه. معنای چهارم گفت مطلق امر اختیاری اعم از فعل و ترک، اما سومی رو گفت ما یعد تصرفاً عرفاً، معنای وجودی اعم وجودی عدمی؟ وجودیه باریکلا. پس معنای سوم برای قرب این ظاهره، و من احتمالات الاحسن هو الاحتمال الثانی، بین چهار تا احتمالی که برای احسن دادیم احتمال دوم. احتمال دوم یعنی چی؟ اعنی التفضیل مطلق، یعنی معنای تفصیلی داشته باشه، اونم تفصیل مطلق. مطلق یعنی هم نسبت به ترکش هم نسبت به تصرفات دیگر باید تفضیل و احسنیت داشته باشه. خب تا اینجا دوستان، تا اینجا ما از 16 احتمالی که در آیه شریفه در مقام ثبوت مطرح بود، تو این دو سطر آخر در مقام اثبات استظهار کردیم یک معنا رو، و اون معنا این است که قرب به معنای ما یعد و تصرفاً عرفاً باشه که معنای وجودی است، احسن هم معنای تفضیلی داشته باشه، اونم تفضیل مطلق. خب با این عرض کنم توضیحات، شیخ انصاری آیه رو چجوری معنا میکنه آقایون؟ شیخ انصاری با این حرفی که آخر زد آیه رو چجوری معنا میکنه؟ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی هیچ تصرف وجودی، بین تصرفات وجودی هیچ تصرفی رو شما انجام ندید در مال یتیم، مگر تصرفی که این تصرف هم نسبت به ترکش هم نسبت به تصرفات دیگر احسن باشه. این معنایی است که از آیه در اومد آخر کار. حالا خوب اینجا رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری، حواستون به من باشه، جناب شیخ انصاری میخواد از این معنایی که کرده نتیجه بگیره، نتیجه معنای مختار مرحوم شیخ چیه؟ ایشون میفرماید که من یه مثال براتون بزنم. فرض بکنید آقای یتیم یه انگشتر داره. انگشتر رو من مثال میزنم ها، تو کتابتون نیست. مصلحت است که مؤمن متولی مثلا یا فقیه، مصلحت است که مؤمن متولی این انگشتر رو تبدیلش کنه به پول، تبدیلش کنه به نقد. مصلحت یتیم فرض کنید اینه. اما میتونه این انگشتر رو به 10 درهم بفروشه، میتونه این انگشتر رو به 1 دینار بفروشه. یعنی یه بابای اومده میگه آقا انگشتر رو من 10 درهم میخرم، یکی دیگه هم اومده میگه من 1 دینار میخرم. ولی اینجا میتونه به این بفروشه، میتونه به این بفروشه. فرضم بکنید 10 درهم با 1 دینار برای یتیم هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی برای یتیم نداره. اینطور نیست که 10 درهم برای او اصلح باشه، اینطور نیست که دینار برای او احسن باشه، نه فرق نمیکنه برای یتیم. اینجا ابتداءً آقای ولی مؤمن متولی مخیره، دلش میخواد انگشتر رو بفروشه به 10 درهم بفروشه، دلش میخواد به 1 دینار بفروشه بفروشه، اشکال نداره. اما اگر بعد از این که انگشتر رو تصمیم گرفت بفروشه به 10 درهم، انگشتر رو داد به طرف مقابل 10 درهم رو گرفت، حالا یکی دیگه اومده میگه این 10 درهم رو بگیر عوضش کن با 1 دینار، 10 درهم رو به من بده 1 دینار بگیر، باز فرضمون این است که برای یتیم 10 درهم با 1 دینار هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. سوال: آیا جناب ولی میتواند 10 درهم رو بده 1 دینار بگیره یا همچی تصرفی بکنه؟ چون این تصرف خودش شیخ انصاری میفرماید لا یجوز، جائز نیست 10 درهم رو بده 1 دینار بگیره. گرچه از ابتدا که میخواست انگشتر رو بگیرید بفروشه میتونست به 1 دینار بفروشه، اختیار با خودش بود، اما حالا که به 10 درهم فروخت اون معامله تمام شد، الان که میخواد این 10 درهم رو به 1 دینار عوض بکنه، این نیاز به مجوز جدید داره. چرا دوستان نیاز به مجوز جدید داره؟ چون تصرفی است که این تصرف احسن نیست، و ما در آیه شریفه تصرف احسن رو میتونستیم انجام بدیم، نه تصرف غیر احسن رو. گفت لا تقربوا مال الیتیم، طبق معنایی که خودمون کردیم، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. لذا ایشون اینجا میفرماید که این جائز نیست. اما اگر دوستان ما به جای این که معنای دوم و احتمال دوم رو برای کلمه احسن بپذیریم، رفتیم سراغ معنای چهارم. معنای چهارم احسن شما بگید چی بود؟ این بود که حسن، احسن به معنای حسن باشه، حسن هم به معنای اونی که مفسده نداره. ایشون میفرماد اینجا دیگه جائزه. اگر شما معنای چهارم رو برای احسن پذیرفتید، اینجا تبدیل 10 درهم به 1 دینار اشکال نداره. چرا؟ چون لا مفسده تفی، چون مصداق مالا مفسده تفیه، و چون مصداق اون چیزیست که مفسده ندارد دیگه اشکال نداره. یه تمرین دیگه، سوال: اگر دوستان به جای معنای سوم برای قرب، معنای چهارم برای قرب رو پذیرفتیم، خوب دقت کنید اینجا رو، خوب دقت کنید اینجا رو. ادعای مرحوم شیخ، ادعای مرحوم شیخ در اینجا اینه که اگر ما معنای چهارم قرب را برای لا تقربو و قرب در آیه شریف پذیرفتیم، اینجا هم تبدیل 10 درهم به 1 دینار جائز است. تبدیل 10 درهم به 1 دینار اینجا هم جائزه. خب حالا یه کسی به مرحوم شیخ انصاری بگه آقای شیخ انصاری چه فرقی است بین معنای سوم که شما گفتید اگر قرب به معنای سوم باشد، یعنی ما یا عد و تصرفن که معنای وجودی بود، اونجا نپذیرفتید، گفتید که عرض کنم خدمت شما جائز نیست این 10 درهم رو تبدیل به 1 دینار بکنه، اما طبق معنای چهارم که قرب رو چی معنا کنیم؟ مطلق الامر اختیاری المتعلق به مال الیتیم اعم از فعل و ترک، یعنی اعم از معنای وجودی و عدمی باشه، اینجا میگید نه، تبدیل 10 درهم به 1 دینار جائزه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. مرحوم شیخ انصاری پاسخی که میده اینه. من فعلا دوستان دنبال اشکال کردن به شیخ بگید نیستم، حواستون باشه. من فعلا مدافع مرحوم شیخم، میخوام حرف شیخ رو برای شما جا بندازم، چون همیشه دوستان اگه شما به حرف کتابی، به حرف یک شخصی اشکالم دارید، اول باید حرف او رو درست بفهمیم که چی گفته، بعد خواستیم اشکال کنیم اشکال کنیم اون جای خودش. حرف شیخ معلوم بشه، من حرف شیخ رو براتون میزنم، بعد عبارت رو میخونم، شما بگید من تهمت زدم به کتاب یا نه، حرف کتاب همونیه که من عرض کردم یا نه. حرف شیخ اینه. ببینید دوستان، جناب شیخ میفرماید طبق معنای چهارم، قرب فقط شامل تصرف که امر وجودی باشد نیست، هم شامل تصرف است هم شامل ترک تصرف. در واقع طبق معنای چهارم لا تقربو میگه حرام است قرب. این قرب شامل تصرفات میشه، شامل ترک تصرف هم میشه. و این آقا الان امرش دائره بین چی و چیه؟ امرش دائره بین این است که تو 10 درهم تصرف کنه، تبدیلش کنه به دینار، یا نه ابقاء علی حال کنه. ابقاء علی حال یعنی چی؟ یعنی 10 درهم رو دست نزنه، همینجور بذاره سر جاش بمونه، تبدیلش نکنه به دینار. درست شد؟ اگر طبق معنای چهارم قرب شامل هر دو می شود، یعنی هم شامل ترک تصرف میشه هم شامل این تصرفه میشه. تصرفمون یعنی تبدیل دراهم به دینار، ترک تصرف هم یعنی تبدیل نکردن دراهم به دینار، ابقاء علی حال. وقتی شامل هر دو میشه، ما از این دوتا یه جامع میگیریم. محل جامع دوستان تبدیل کردن دراهم به دینار و تبدیل نکردنش، محل جامع و محل اشتراکش چیه؟ محل اشتراکش نقده. یعنی نقد، اگر شما دراهم رو تبدیل به دینار بکنی چی دستتو میگیره؟ یه دونه دینار. اگه تبدیل نکنی چی دستتو میگیره؟ 10 درهم. بین این 10 درهم و این 1 دینار محل جامعش این است که هر دو چیه؟ نقد رایجه. خب اگر محل جامع شد نقد، سوال، از اول شما مخیر بودی انگشتر رو تبدیلش کنی به نقد یا نه؟ چون از اول مخیر بودی انگشتر رو تبدیلش کنی به نقد، الان هم که میخوای درهم رو تبدیل کنی به دینار، کاری غیر از اون که نمیخوای بکنی، پس باز هم برای شما جائزه. برخلاف صورت قبل، دوستان بزرگوار، طبق صورت قبل که ما میگفتیم قرب به معنای ما یعد تصرفن عرفن است، معنای قرب چی بود؟ وجودی بود، نه عدمی. وقتی وجودی بود یعنی چی؟ یعنی لا تقربو میخواد بگه حرام است قرب. قرب یعنی چی؟ یعنی تصرف. اگر شما الان میخواید تصرف کنی و درهم رو تبدیل به دینار بکنی، اینجا دیگه دو چیز نیست که بخواید جامع ازش بگیری، باید خود تصرف که تبدیل درهم به دینار باشه چی باشه؟ احسن باشه، باید توش مصلحت باشه. و حالی که تبدیل دراهم به دینار قرار شد، مصلحتی نداشته باشه، فایده‌ای برای یتیم نداشته باشه. و چون دو تا نیست که ما محل جامع بگیریم و بگیم چون در اصل مخیر بود الانم مخیره، ایشون میفرماید اینجا خود تبدیل دراهم به دینار باید عرض کنم خدمت شما مصلحت توش باشه که نیست، ولذا جائز نیست. این مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به سوالات شما. نگاه کنید. وَهِنَ اِذِن فَإِذَا فَرَزْنَا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ اِقْتَزَتْ بَيْعَ مَالِ الْيَتِيمِ. هِنَ اِذِن شما بگید یعنی چی؟ یعنی بر اساس معنای مختار، بر اساس معنای مختار ما که تو دو سطر پیش گفتیم، فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم. مال یتیم رو ما چی فرض کردیم آقایون؟ انگشتر. مصلحتی که انگشتر فروش بره. خب اگر مصلحتی که فروش بره، فبعناه به 10 دراهم، بعد ما اومدیم انگشتر رو به 10 درهم فروختیم، ثم فرضنا انه لا يتفاوت لليتيم ابقاء الدراهم
او جعلها، جعلو عطف به ابقا بکنید، او جعلها دینارا، برای یتیم فرق نمیکنه این 10 درهم بمونه یا تبدیلش کنیم به یه دینار. فعراد الولی جعلها دینارا، بعد ولی تصمیم گرفت این 10 درهم رو تبدیل کنه به چی؟ به 1 دینار. آیا جائزه؟ ایشون میگه فلا یجوز، جائز نیست 10 درهم رو تبدیل به 1 دینار بکنه. ببینید فرض چی بود؟ فرض ما این است که تبدیل 10 درهم به دینار و تبدیل نکردنش برای یتیم فرقی نمی کنه. حالا میگه اگر ولی تصمیم داره تبدیلش کنه به دینار، براش جائزه یا جائز نیست؟ میگه فلا یجوز. چرا؟ لأن هذا التصرف ليس اصلح من تركه، چون این تصرف اصلح نیست از ترکش. و ما تو معنای سوم گفتیم قرب به معنای تصرف، تصرف هم باید احسن باشه تا جائز باشه، اگه احسن نباشه جائز نیست. و ان کان یجوز لنا من اول الامر بیع المال به دینار، گرچه از روز اول که من میخواستم انگشتر رو بفروشم مختار بودم، جائز بود برای من که این انگشتر رو بفروشم به 1 دینار یا بفروشم به 10 درهم. حالا فروختم به 10 درهم، از اول میتونستم به 1 دینار بفروشم، اما الان دیگه نمیتونم. لفرض عدم تفاوت بین الدراهم و دینار. یک کسی میگه چرا از اول این آقا میتونست به 1 دینار بفروشه؟ میگه چون فرضمون این بود که فرقی نمیکنه بین دراهم و دینار برای یتیم. بعد تعلق المصلحه به جعل المال نقدن، اصل بیع انگشتر به عرض کنم درهم یا دینار مصلحت بود و هیچ کدوم هم فرق نمیکرد برای یتیم، لذا از اول جائز. این یک فرع و یک تمرین. تمرین دوم، اما لو جعلنا الحسن به معنا ما لا مفسدت فی. دوستان این احتمال چندم در کلمه احسن بود؟ احتمال چهارم، که ما احسن را به معنای حسن بدانیم نه معنای تفسیری، بعدم بگیم به معنای ما لا مفسدت فیه. ایشون میفهمد اینجا فیجوز. دوستان بزرگوار شما بگید فیجوزو یعنی چی؟ یعنی یجوزو تبدیل 10 درهم به 1 دینار. تبدیل دراهم به دینار دیگه اشکال نداره. چرا؟ چون تبدیل دراهم به دینار مفسده برای یتیم نداره. خب حسن دیگه، وقتی مالا مفسده دیگه معنا شد حسن، این میشه حسن. معنا تمرین سوم، و کذا. این کذا یعنی چی؟ یعنی یجوزو تبدیل، تبدیل دراهم به دینار جائز است، همچنین مثل صورت دوم. لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع، اگر قرب رو به معنای چهارم گرفتیم بازم جائزه. چرا؟ دقت کنید. لأنا اذا فرضنا، چون ما وقتی فرض کردیم ان القرب یعم ابقاء مال الیتیم علی حاله کما هو الاحتمال الرابع، طبق احتمال چهارم برای قرب، کلمه قرب شامل ابقاء مال یتیم هم میشه. دوستان ابقاء مال یتیم امر وجودی است یا عدمی؟ عدمی. معنای چهارم میگیرتش اما معنای سوم نمیگیرتش. پس طبق معنای چهارم فرضمون این است که قرب شامل این معنای عدمی که ابقاء مال یتیم علی حاله میشود. ابقاء مال یتیم علی حاله تو مثال ما یعنی چی؟ یعنی اینکه دراهم رو دستش نزنیم و تبدیل به دینارش نکنیم، این میشه امر عدمی دیگه. خب فیجوز التصرف المذکور، طبق این احتمال تصرف جائزه. تصرف مذکور یعنی تبدیل دراهم به دینار. چرا؟ از بعد کون الاحسن هو جعل مال الیتیم نقدن، از اول مصلحت بود، احسن بود که ما مال یتیم را که انگشتر باشه بفروشیمش، تبدیلش کنیم به نقد. این قبول دارید که مصلحت بود چون فرضمون این بود. خب حالا که اینجوره، فکما انه مخیر فی الابتدا بین جعله دراهم او دینارا، بین دو خط تیره رو از عبارت ورش دارید، فکذالک بعد جعله دراهم، همینجور که این آقا مخیر بود در ابتدا که قرار بدهد این مال یتیم و انگشتر را دراهم یا قرار بده به دینار، یعنی از اول میتونست به دراهم بفروشه یا به دینار بفروشه، فکذالک مخیر است آقای ولی، عرض کنم بعد جعله دراهم اذا کان کل من ابقاء دراهم علی حالها و جعلها دینارا قربا، والقدر المشترک، این هنوز این کذالک اون در واقع جوابش نیومده، میگه همچنین مخیر است بعد از این که قرار داد این مال یتیم را دراهم، یعنی بعد از اینکه فروختش به 10 درهم. البته کی اذا کان کل من ابقاء الدراهم على حالها و جعلها دینارا قربا، یعنی چی؟ یعنی احتمال چهارم، که طبق احتمال چهارم هم ابقاء دراهم هم جعلها دینارا که یکیش وجودی است یکی عدمی، هر دو قرب محسوب میشه. و توجه هم بکنید والقدر المشترک احسن من غیرهی، دوستان قدر مشترک یعنی چی؟ قدر مشترک بین درهم و دینار نقده، قدر مشترکم فرضمون این است که احسن از غیره. دوستان احسن از غیره یعنی چی؟ یعنی احسن از این است که ما انگشتر رو به برنج بفروشیم، انگشتر رو به کالای دیگه بفروشیم. چرا؟ چون قرارمون این شد که نقد کردن انگشتر مصلحت باشه، یعنی تبدیلش کنیم به نقد رایج، نه تبدیلش کنیم به برنج، تبدیلش کنیم به کتاب یا به یه چیز دیگه. فرضمون این نیست، اینا همه بر اساس فرضه. قدر المشترک ما عد کنید به اون کلون، اذا کان کل من ابقاء الدراهم علی حالها و جعلها دینارا قربا، این اولا. والقدر المشترک نقد باشه احسن من غیره، احسن از این است که انگشتر رو به چیز دیگه بفروشیم. و احد الفردین لا مزیت فیها علی الاخر، فرضمون این است که یکی از این دو فرد، دو فرد یعنی چی؟ 10 درهم و 1 دینار، اینا هم هیچ کدوم بر دیگری مزیت نداره. با وجود اینها فهو مخیر بینهما، این آقا مخیر بین این دو تاست. برگردید به اون بین دو خط تیره، ایشون گفت فکما انه مخیر فی الابتدا بین جعله دراهم او دینار. چرا دوستان این آقا مخیر بین این است که انگشتر رو بفروشه به دراهم یا دینار؟ میگه لان القدر المشترک احسن من غیره، چون قدر مشترکمون که چی باشه؟ نقد بودن. این نقد احسن از غیر است، احسن از غیره این احسن از اینه که شما انگشتر رو به برنج و کتاب و امثال اینا بفروشید. و احد الفردین فیه لا مزیت لاحدهما علی الاخر قیف خیر، وقتی هم درهم و دینار هیچ فرقی برای یتیم نمیکنه، لذا اینها مخیره. اینم بین دو خط تینه. ول حاصل، خلاصه این بحث این میشه، انهو دوستان و بزرگوار، این ول حاصل بر اساس این است که ما قرب رو به احتمال چهارم معنا کنیم. ول حاصل انهو کلما یفرز التخیر بین تصرفین فل ابتدا، هر وقت شما فرض بکنید طبق احتمال چهارم که از ابتدا بین این دوتا تصرف مخیرید، بین دوتا تصرف یعنی چی؟ یعنی انگشتر رو به دراهم بفروشید یا انگشتر رو به دینار بفروشید. لکون القدر المشترک بینهما احسن و عدم مزیت لأحد الفردین، چون هیچ کدوم بر دیگری مزیت نداره، قدر مشترکش هم که نقد باشه بهتر از غیره. خب وقتی از ابتدا شما مخیر بودید، تحقق تأخیر لعجل ذالک استدامتا، لعجل ذالک یعنی به خاطر همین بین دو خط تیره، لان قدر المشترک احسن ولا مزیته، چون مزیت نداره طبیعتا استدامتا هم شما مخیرید. فیجوز العدول من احدهما بعد فعله الی الاخر، لذا اگر شما یک کدومشو انجام دادی، انگشتر رو فروختی به دراهم، بعد میتونی دراهم رو به دینار تبدیل کنی. عدول کردن جائز است از یکی از این دراهم و دینار بعد از انجامش به دیگری، البته اذا کان العدول مساویا للبقاء بالنسب الى حال الیتیم که فرض ماست، و ان کان فیه نفع یعود الی المتصرف. دقت کنید این وسط ها، ممکنه یک کسی بگه آقا من ولی اگر بخوام الان 10 درهم رو تبدیل به 1 دینار کنم، برای خود من ولی یه نفعی داره. ایشون میفهمد این اشکال نداره، این ضرر، مهم اینه که به یتیم ضرر نخوره، مهم نیست که به شما نفع میرسه یا نمیرسه، ممکنه برسه نوش جانه، اشکال نداره اگه نفعی به شما میرسه، به شرطی که این نفر از پهلوی یتیم نبریده باشی. ها یه وقت هست شما میتونی 1 دینار رو به 11 درهم بفروشی، 10 درهم بفروشی، 1 درهم شو میذاری جیبه، مثل این کارهایی که تو بعضی از ادارات و سازمان ها میکنن، میرن خرید میکنن بعد فاکتور یه ذره گرونتر میزنه. ها این نباشه، ها کلا گذاشتن نباشه. این وسط اگه واقعا نفعی به متصرف داره که ربطی به یتیم نداره، این نفع نفعی نبوده که باید به یتیم برمیگشته اما من گلوندمش انداختمش تو جیب خودم، اینجوری نباشه، متصرف نفعی ببره، این ضرر نداره. دوستان بزرگوار، من دوباره عبارت تمام شد، من دوباره دوستان این عرض کنم تفاوت بین این فرض چهارم سوم و اول رو عرض بکنم. ببینید دوستان، طبق معنای چهارم برای قرب، قرب هم معنای وجودی دارد هم معنای عدمی. لذا الان که من میخوام دراهم رو تبدیل بکنم، تبدیلش میشه وجودی، تبدیل نکردنش میشه عدمی. و اینا چون قدر مشترک دارن و این قدر مشترک از اول احسن بود و مصلحت توش بود، الانم نسبت به اون قدر مشترک من اختیار دارم. به خلاف احتمال اول، تو احتمال اول که ما قرب رو به معنای سوم گرفتیم که معنای وجودی است، الان که من میخوام دراهم رو تبدیل به دینار بکنم، کمکم کنید، قدر مشترکی وجود نداره. چرا؟ چون قرب اصلا به معنای وجودیه، یعنی خود تبدیل دراهم به دینار که امر وجودی است، این رو میخوام ببینم احسن هست یا نه. ترکش اصلا ذیل قرب نمیاد که من بگم یه قدر جامعه داره. حالا بگیرم
قدر مشترکی به دینار احسن نه.
شیخ میگه هر کاری که از ابتدا احسن هست و شما مخیری به واسطه احسن بودن، اگر بعد تغییری توش اتفاق نیفته، استدامتا هم شما مخیری. عرض کردم احسن نه جدای از ابتدا. ببینید نظر شیخ اینه، ایشون میفرماد وقتی از ابتدا این احسن است و شما به واسطه احسن بودن از ابتدا مخیری، استدامتا هم مخیری به واسطه همون احسن بودن از ابتدا. اب نداره، شما اینو نمیپذیرید اب نداره، حرف شیخ اینه. خب حالا ایبی نداره دیگه، اون اشکال جای خودش. عرض کردم ببینید این آخه، ببینید این استدامه همونه ها، چیز جدای از اون نیست. ولذا تو صورت اول نپذیرفت. چرا؟ چون این استدامه اون نبود. چرا؟ چون قدر جامع نداشتیم، یعنی خودش یه تصرف جدایی بود و اون تصرف جدا باید احسن بود. چی؟
قبل تکمان ازده بودن تکمان انهو مخیرم به ابتداء بین جدید رو
خب
قبل اون ده بودن هستش که ازده بودن
هنه حرکت گذاشته؟ غلطه. از بعد کون الاحسن هو جعل المال سیتی تقریب ما نگفتیم این دوتا الان احسنه، گفتیم قدر جامعش از اول احسن بود. چون تبدیل کردن یعنی شما درهم رو تبدیل به دینار کنی، دینار دست شما رو بگیره. تبدیل نکردن یعنی درهم رو تبدیل به دینار نکنی، درهم دست شما رو بگیره. محل جامع و قدر جامع بین درهم که تبدیلش نکردی و دینار که تبدیلش کردی که نقد باشه، ایشون میگه اون احسنه. دوستان بزرگوار، ما تا به حال حواستون به من باشه، ما تا به حال سه تا تمرین گفتیم، از این تمرین هم گذشتیم. این تمرین ها دوستان خیلی تو اصل بحث ما اثری نداره. نهایتش شما میگید آقا ما این تمرینی که ایشون گفت و جواب داد بر اساس احتمال چهارم، این تمرین رو ما قبول نداریم، اینو بذارید کنار. اصل قضیه همون است که ما معنای عرض کنم خاصی رو برای آیه شریفه پذیرفتیم. جناب شیخ انصاری اینجا که میرسه ها میفرماید ما قبول داریم توی احتمالات چهارگانه برای قرب، همینجور که سابقا هم عرض کردیم، معنای سوم ظاهر است، یعنی معنای عرفی برای قرب همون معنای سومه. ولذا اساساً این صورت سومی که ما بر اساس احتمال چهارم برای قرب معنا کردیم دیگه منتفی خواهد شد، چون قرب و معصم معنای چهارم قبول نداریم. مگر اینکه کسی اینجوری بگه آقا جدای از استظهار عرفی، اگر یه کسی غرض شارع رو در نظر بگیره، مقصود شارع رو در نظر بگیره، بگه معنای چهارم برای قرب اراده شده. یعنی چی؟ دوستان شما بگید غرض شارع چیه؟ میگه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. مقصود شارع چیه؟ مقصود شارع این است که رتق و فتق و مدیریت و نظارتی که بر مال یتیم میشه به احسن وجوه باشه. و اگر ما این رو گفتیم، طبیعتاً معنای چهارم تناسب بیشتری با مقصود شارع داره، تناسب بیشتری با غرض شارع داره، چون معنای چهارم میگه اگر این باید احسن باشه، هم احسن باشه از تصرفات دیگر، هم احسن باشه از ترک تصرف. لذا معنای چهارم با مقصود شارع گرچه بیشتر تناسب داره، اما استظهار عرفی همون معنای سومه. نگاه کنید، لکن الانصاف ان المعنى الرابع للقرب مرجوح في نزل العرف بالنسبه الى المعنى الثالث، یعنی بین معنای سوم و چهارم عرف معنای سوم رو بهتر میدونه و ظاهر میدونه. و ان کان الذي يقتضي التدبر في غرض الشارع و مقصود الشارع، گرچه اونچه که اقتضا میکند تدبر و تامل در غرض الشارع و مقصود الشارع از مثل این آیه، من مثل هذا الكلام دوستان، یعنی مثل این آیه لا تقربوا دوستان، غرض شارع گفتیم چیه؟ غرض شارع این است که کار یتیم به احسن وضوع پیش بره، یعنی کار یتیم بهترین عمل درش اتفاق بیفته. خب غرض شارع چیزی است که عرض کنم تدبر در این غرض اقتضا میکند که ان لا یختارو فی امر مال الیتیم الا ما کان احسن من غیرهی، یعنی اگر میخوایم یه چیزی رو برای عرض کنم مال یتیم در نظر بگیریم، یه چیزی رو در نظر بگیریم که احسن من غیر باشه. دوستان احسن من غیر اینه هم احسن از تصرفات دیگر، هم احسن از ترک، یعنی یه مجموعه که هم ترک رو بگیره هم تصرفات رو بگیره، و احسن از میان این موارد که همون معنای چهارمه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. غرض شارع اینجا استحصاله، غرض شارع قطعی نیست، اتفاقا به عکس، یعنی چی؟ یعنی